سلام، صبح روز جمعتون به خیر. امیدوارم که 12 روز از ماه شهریور رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبح جمعتون به خیر. هومن عسکری هستم. طبق معمول با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان این بخش خبری و صبحانه با خبر رو شروع.
آمریکا اعمال معافیت‌های محرمانه برای ایران را رد کرد.
احمد شهید اعلام کرد عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می شود.
543 قاضی و دادستان در ترکیه اخراج شدند.
آمریکا انتشار گزارشی درباره اعمال معافیت‌های محرمانه برای ایران را رد کرده و بار دیگر تأکید کرده است که تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای یا برجام پابرجاست. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچ نوع تخفیفی در تعهدات ایران در برجام به وجود نیامده و تنها مورد نقض مفاد برجام از سوی ایران مازاد موقت صادرات آب سنگین بوده است. آقای کربی تصریح کرد که این مورد نقض برجام رفع شده است. روز پنجشنبه رویترز گزارش داده بود که کشورهای 5 به علاوه 1 سال گذشته هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به طور محرمانه معافیت‌هایی به تهران اعطا کردند تا آغاز اجرای برجام در ماه ژانویه عملی باشد. رویترز این خبر را بر پایه گزارش تازه مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن تهیه کرده است. انتشار این گزارش انتقاد شماری از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا را به دنبال داشت که دولت باراک اوباما را متهم می‌کنند به رغم وجود مفرهای زیادی برای تهران توافق هسته‌ای را امضا کرده است. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل به معافیت‌هایی درباره میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران اشاره کرده بود.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خبر داده که عاصمه جهانگیر وکیل مدافع و فعال حقوق بشر پاکستانی به عنوان جایگزین او انتخاب می شود. آقای شهید روز چهارشنبه با اعلام این خبر در توییتر خود به خانم جهانگیر تبریک گفت. آقای شهید نوشته که مسئولیت خود را در آبان ماه به عاصمه جهانگیر تحویل می دهد. خانم جهانگیر 64 سال دارد و متولد شهر لاهور در پاکستان است. او از فعالان قدیمی حقوق بشر در پاکستان و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر این کشور به شمار می آید. عاصمه جهانگیر از سال 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در آزادی ادیان و عقاید هم بوده است. احمد شهید 5 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران منصوب شد و گزارش‌های متعدد جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف محکوم کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اخبار و مصادیق مربوط به نقض حقوق بشر در حوزه کاری خود را گردآوری و تنظیم می‌کند و آن را در اختیار سازمان ملل متحد می‌گذارد.
هیئت عالی قضایی ترکیه 543 نفر از قضات و دادستان‌های این کشور را از کار برکنار کرد. به این ترتیب رقم اخراج‌ها در دستگاه قضایی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه به حدود 3300 تن رسید. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه پاکسازی اخیر را موجب به تعبیر وی استقلال قوه قضاییه دانست. تغییرات در نظام سیاسی ترکیه به قوه قضایی محدود نمانده و روز پنجشنبه افکان آلا وزیر کشور ترکیه هم از سمت خود استعفا داد. در واکنش آقای اردوغان گفت امکان دارد دولتش تغییرات بیشتری را شاهد باشد. دلیل استعفای آقای آلا رشته انفجارهای اخیر و ضعف دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عنوان شده است. دولت ترکیه تاکنون حدود 80,000 نفر را در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر اخراج کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا از بازداشت‌های گروهی در ترکیه ابراز نگرانی کرده و می‌گویند آنکارا از وقایع اخیر برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. ترکیه این اتهام را رد کرده و می‌گوید برای تأمین امنیت و استقلال کشور و به خواست مردم بازداشت‌ها را دنبال می‌کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با مدیران عامل شماری از بانک ها تاکید کرد در پیگیری پرونده موسوم به حقوق های نجومی پول های اضافی باید بازگردانده شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی روز پنجشنبه گفت در کشور فضای علیه بانک ها به وجود آمده که به تعبیر او راه حل آن در دست خود بانک هاست. آقای لاریجانی تصریح کرد که در برخورد با متخلفان و دریافت کنندگان حقوق ها باید نخست از آنها اطلاعات کافی گرفته شود و سپس دریافتی های اضافی آنها بازگردانده شوند. موضوع حقوق های بالا از چند ماه پیش از سوی رسانه های نزدیک به اصولگرایان مطرح شد. دولت حسن روحانی با اعلام اینکه پرداخت های غیر متعارف مدیران در دولت محمود احمدی نژاد شروع شده است، دستور عزل برخی مدیران بانکی و بیمه ای را صادر کرد.
مراسم تغییر مکان خاکسپاری حبیب الله کلکانی از پادشاهان پیشین افغانستان و 16 تن از همراهانش در کابل به خشونت کشیده شد. صبح روز پنجشنبه شماری از مردم به همراه شماری از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس افغانستان قصد داشتند بقایای جسد این پادشاه تاجیک تبار را در تپه شهرارای کابل به خاک بسپارند. مخالفت عده‌ای از طرفداران عبدالرشید دوستم، معاون اول ازبک تبار رئیس جمهوری افغانستان، با این اقدام به درگیری دو طرف منجر شد. در نتیجه این درگیری و تیراندازی میان طرفین دست کم یک نفر کشته و 5 تن زخمی شدند. پیشتر آقای دوستم با خاکسپاری حبیب الله کلکانی در تپه شهرارای کابل مخالفت کرده بود. حبیب الله کلکانی ملقب به امیر حبیب الله در سال 1929 میلادی پس از امان الله خان بر تخت سلطنت نشست، اما پس از 9 ماه نادرخان او را شکست داده و با همراهانش به دار آویخت.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، قراره با پایان دوران ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، عاصم جهانگیر فعال پاکستانی حقوق بشر به عنوان جایگزین او معرفی بشه. این در حالیه که پیش از این درخواستای احمد شهید برای سفر و تحقیق به ایران به نتیجه نرسیده بود. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به سوابق گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، عاقبت بدون آنکه بتواند از ایران بازدید کند، جای خود را به عاصم جهانگیر، فعال مشهور حقوق بشر در پاکستان می‌دهد. عاصم جهانگیر که 64 سال سن دارد، از فعالان قدیمی حقوق بشر و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر پاکستان است. احمد شهید روز چهارشنبه 10 شهریور در حساب کاربری توییتر خود خبر داد که خانم جهانگیر به عنوان جایگزین او انتخاب می‌شود. آنچنان که آقای شهید در حساب کاربری توییتر خود نوشته، مسئولیتش را اواسط پاییز امسال به خانم جهانگیر تحویل خواهد داد. اما با توجه به کارنامه 5 ساله مسئولیت احمد شهید از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، می‌پرسیم که انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل چگونه انجام می‌شود؟
در 5 سال گذشته یک گزارشگر موضوعی نتونسته به ایران بره. تا امروز این دعوت صورت نگرفته. وقتی در مقابل یک همچین وضعیت شورای حقوق بشر هست، اونجاست که مسئله تعیین گزارشگر ویژه در دستور کار قرار میگیره و به رأی گذاشته میشه. این گزارشگر ویژه انتصابی نیست، رأی گذاشته میشه. یعنی 46 کشوری که عضو شورای حقوق بشر هستن، اونها رأی میدن.
احمد شهید از سال 2011 میلادی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منصوب شد و بارها در گزارش‌های خود جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در مقابل اما او در این مدت با انتقادها و اتهامهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی روبرو بود و هرگز اجازه ورود به ایران را پیدا نکرد. احمد شهید پیش از این و در آغاز آخرین دوره کاری خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته بود:
من همیشه از دولت ایران خواستار همکاری در اجرای ماموریتم بودم. خوشحالم که در 5 سال گذشته سطح همکاری مقامات در تهران با ماموریت من بیشتر شده است. امیدوارم که در این آخرین سال ماموریتم دولت ایران به این نتیجه برسد که برای آنها هم مفید خواهد بود که من به ایران سفر کنم و از نزدیک با مردم و حتی مقام‌های ایران هم گفتگو کنم، چرا که در این صورت می توانم نظرات آنها را به درستی در گزارشم منعکس کنم.
اما عاصم جهانگیر که قرار است جایگزین احمد شهید شود، از سال 2004 میلادی تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی ادیان و عقاید بوده است. خانم جهانگیر متولد شهر لاهور پاکستان است. او در سال 1983 به دلیل شرکت در اعتراض‌ها علیه حکومت نظامی ضیاءالحق زندانی شد. خانم جهانگیر همچنین از رهبران جنبش وکلای پاکستان در سال 2007 میلادی بود که در اعتراض به تعلیق ریاست دادگاه عالی این کشور از سوی پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت شکل گرفت، جنبشی که در نهایت به حصر خانگی عاصم جهانگیر هم انجامید. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، خبرها و شواهد و مصادیق نقض حقوق بشر در کشور هدف و حوزه کاری خود را برای ارائه به سازمان ملل گردآوری و تنظیم می‌کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
در مورد نوار صوتی آقای منتظری در رابطه با اعدام‌های تابستان 67، حتما باید یک گروه بین‌المللی و ایرانی از قضات شریف و وکلا و افراد این چنینی تشکیل بشه تا در اون رابطه، هم در رابطه با عملیات و فروغ جاویدان و به قول مجاهدین خلق ایران و تنگه مرساد به قول جمهوری اسلامی ایران تحقیق بشه.
آقای پور محمدی، نگو این حکم خدا بود. خدا کی گفته مردم بی گناه رو بکش؟ اگر گناهکارم بودم خود خدا باید بکشه. تو چی کاره ای؟ ای کاش زن و بچه بیان یه کرفی به تو بزنن، قضاوت کنن، ببینن بگن چی کار که، هرچند خودت میدونی اگر وجدان داشته باشی شب و روز خواب نداری تو، اینو بدون.
من از آقای روحانی یه سوال دارم. آقای روحانی، چرا این همه دزدی میشه تو این مملکت، جلوش نمیگیری؟ اون وقت مای بازنشسته که یک سال حقوقمون عقب افتاده، بعد از 44 سال هنو داریم 1,500,000 حقوق میگیریم. آقای روحانی،
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، همانند هر هفته از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده برای بررسی هفته نامه ها و ماهنامه ها و مجلات. شهرام، هفته نامه های تجارت فردا و پنجره در شماره تازه خودشون، کارنامه 3 ساله دولت حسن روحانی و چشمانداز برنامه های احتمالی دولت در سال پایانی و مورد ارزیابی قرار دادن. چه نگاهی دارن هر کدوم از این نشریات به این ماجرا؟
بله، هفته نامه تجارت فردا که یک هفته نامه است نزدیک به حامیان دولت، در شماره تازه خودش که البته به شکل ضمیمه رایگان روزنامه دنیای اقتصاد هم توزیع شده، چند میزگرد داره در بررسی کارنامه دولت آقای روحانی. از جمله این میزگردها، میزگردی است که با حضور آقای علی میرزاخانی و سعید لیلاز برگزار شده. آقای سعید لیلاز از کسانی که از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی حمایت می‌کنه و گفتی که کشور در دوره پیش از آقای روحانی یکی از تاریک‌ترین دوران‌های خودش رو به ویژه در حوزه اقتصاد سپری کرده. 4 میزگرد در مجموع در شماره تازه تجارت فردا بازتاب‌هاش منعکس شده. 1 میزگرد آقای محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمد مهدی بهکیش و غلامعلی فرهادی که هر کدوم از اینها اقتصاددان و استاد دانشگاه هستن برگزار شده و کارنامه دولت آقای روحانی رو به ویژه آقای موسی غنی‌نژاد در حوزه کنترل نوسانات اقتصادی از جمله نرخ تورم ستایش برانگیز توصیف کرده و البته آقای حسین عبدالله تبریزی و پرویز عقیلی هم به چشم‌اندازهای بازارهایی که کاذب بوده پیش از دولت آقای روحانی پرداختن و گفتن که این بازارها کاذب از میان رفته. اما هفته‌نامه پنجره که نزدیک است به اصولگرایان نگاه متفاوتی داره و در گزارش‌ها یادداشت‌هایی که منتشر کرده تأکید کرده که دولت آقای روحانی از هفته دولت تبلیغات انتخاباتی خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کلید زده، وعده استخدامی و همچنین احتمال اینکه بخشی از طلب‌های ایران رو دریافت کنه در بهمن ماه از جمله مواردی است که هفته‌نامه پنجره به عنوان اقدام تبلیغاتی دولت آقای روحانی به اون پرداخته.
اما دو هفته نامه جامعه پویار هم همونطوری که من دیدم روی جلدش پرونده‌ای داشت در مورد خشونت و سیاست، راجبش نوشته بود. چه مطالبی توی این پرونده منتشر شده؟
یکی از اصلی ترین مطالب این پرونده مربوط به گفتگوی با آقای ابراهیم اصغرزاده، کسی که از رهبران دانشجویان خط امام بود که به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند. حالا ایشون با عنوان اهریمن‌سازی از رقیب، به عنوان یکی از شگرد‌های ترور شخصیت و حتی ترور فیزیکی و خشونت سیاسی یاد کرده. مروری بر ترور شخصیت‌های سیاسی در سال‌های پس از انقلاب از جمله دیگر مطالب این بخش و همچنین گزارشی از حملات گورکا به جوامع غربی و کشورهای اروپایی از دیگر مطالب این بخش. یک گزارش خواندنی هم در این شماره جامعه پویا منتشر شده از خانم نسرین ظهیری درباره ارتباط جنسی میان دانش آموزان و نوجوانان که به شکل روزافزون در ایران گسترش پیدا کرد.
بله، یک دو ماهنامه جدید هم انگار منتشر شده به اسم روزنه فرهنگی. دیدین مجله رو، چه مطالبی داره؟
بله، روزنه فرهنگی دو ماهنامه ایست که به تازگی منتشر شده. شماره اول و دومش با هم در آمده و مرداد ماه 1395 منتشر شده. روی جلد روزنه فرهنگی ویژه‌نامه ایست که مربوط است به اینکه چه کسانی صنعت نشر رو در ایران بلعیدن. مطالب مختلفی درباره بازار نشر، همچنین بازار کتاب، تعداد کتاب‌هایی که منتشر میشه، سانسور و پیامدهای مختلف اون بر کتابخوانی و آثار سویی که بر صنعت نشر داره در روزنه فرهنگی در این شماره مورد بررسی قرار گرفته.
خب پس بیشتر یک مجله در مورد صنعت نشر و کتاب. مرسی شهرام جان، ممنون که امروز با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
سمت راست برای جهانبخت، خود جهانبخت و این دیگه گل محشری بود.
پیروزی 2-0 ایران برابر قطر در وقت‌های اضافه در اولین دیدار مقدماتی جام جهانی 2018.
ایران 2-0. باید رفتیم
سر. خب بریم سراغ گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، امروز جمعه رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید و کاهش نسبی دما در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و ارتفاعات البرز در شمال شرق و برخی نقاط شمال غرب کشور رخ خواهد داد. همچنین دریای خزر روز جمعه مواج خواهد بود و احتمال بارش باران در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات شرقی البرز وجود دارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبر. آمریکا انتشار گزارشی درباره اعمال معافیت‌های محرمانه برای ایران را رد کرده و بار دیگر تأکید کرده است که تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای یا برجام پابرجاست. هیئت عالی قضایی ترکیه 543 نفر از قضات و دادستان‌های این کشور را از کار برکنار کرد. به این ترتیب رقم اخراج‌ها در دستگاه قضایی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه به حدود 3300 تن رسید. مراسم تغییر مکان خاکسپاری حبیب الله کلکانی از پادشاهان پیشین افغانستان و 16 تن از همراهانش در کابل به خشونت کشیده شد. احمد شهید اعلام کرد عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با مدیران عامل شماری از بانک‌ها تأکید کرد در پیگیری پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی پول‌های اضافی باید بازگردانده شوند. پس از اعلام پیروزی علی بونگو در انتخابات ریاست جمهوری گابون و اعتراضات گسترده‌ای که از چهارشنبه آغاز شده بود، نیروهای انتظامی این کشور حدود 1,000 نفر را در روز پنجشنبه بازداشت کردند.
خب اگر علاقمندید تا درباره یک هنرمند تایوانی که با الهام از موضوعات مختلف از جمله بناهای معروف بر روی مغز نوک مداد مجسمه‌های مینیاتوری می‌سازه بیشتر بدونید، همراه بشید با نوشین سید حسینی که نگاهی کرده به گزارش رویترز در این باره.
این هنرمند تایوانی که خالق آثار هنری مینیاتوری روی مغز مداد است، به کمک ذره‌بین در حال بررسی یکی از تازه‌ترین آثارش است. حروف الفبای هک شده بر روی مغز مداد اتوت. هر کدام از این 26 حرف 0.1 میلیمتر طول و 0.5 میلیمتر ارتفاع دارد و برای ساخت هر کدام از حروف 40 دقیقه زمان صرف کرده است. لی چینچو از انواع مختلف مغز مداد مجسمه های مینیاتوری با قطری کوچکتر از 0.5 سانتی متر می سازد. این مجسمه ساز 42 ساله که از 6 سال قبل کارهای هنریش بر روی مغز مداد را شروع کرده، آثارش را با الهام از موضوعات گوناگونی از جمله فرهنگ چینی، بناهای مشهور و مسائل مذهبی می سازد. آقای لی مجموعی از دستهای بودا، معماری‌های متفاوت و تسلیحات و الفبای چینی ساخته است. این هنرمند مدلی هم از روی پل معروف اکسیلو در نزدیکی خانه‌اش درست کرده که دقیقاً همرنگ پل اصلی است. مواد اولیه این مجسمه ساز که گرافیت، مداد رنگی و مداد اتوت هستند، ارزان و به آسانی قابل دسترس هستند و به گفته آقای لی او هرگز مدادی گرانتر از 1 دلار نخریده است.
خب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 در آسیا آغاز شد و تیم فوتبال ایران در یک بازی پرحاشیه موفق شد تیم قطر رو شکست بده. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا دور نهاییش آغاز شد و تیم ملی ایران در دیداری پر التهاب و گاهی جنجالی در امتداد مسابقه تونست با 2 گل قطر رو از پیش رو برداره. مسابقه‌ای که تا دقیقه 94 با تساوی بدون گل داشت دنبال می‌شد، به نظر نمی‌رسید یه توپی هم از خط دروازه بگذره، اما اشتباه مهلک دروازه‌بان تیم ملی قطر باعث شد توپ مقابل پای کریم انصاری فرد قرار بگیره. اونم پاس داد به رضا قوچان نژاد تا مهاجم باشگاه هیرنفین هلند باز هم گلی سرنوشت ساز رو به ثمر برسونه. بعد از اینکه این توپ درون دروازه قرار گرفت، درگیری در وسط زمین بین بازیکنان دو تیم، برخی از بازیکنان دو تیم رخ داد و باعث شد که وقفه ایجاد بشه. بعد مجددا وقتی بازی ادامه پیدا کرد، مدت زمان مسابقه از 100 دقیقه هم بیشتر شد و در دقیقه 100 بود که علیرضا جهانبخش تونست دومین گل تیم ملی ایران رو به ثمر برسونه. 3 امتیاز حساس نصیب شاگردان کارلوس کیروش شد و با این پیروزی با تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه ها قرار گرفتن. ایران بازی دومش سه‌شنبه برگزار میشه مقابل چین در شهر شنیانگ. چینی که بازی خوبی رو در کره مقابل تیم ملی کره جنوبی برگزار کرد، 3-0 عقب افتاد، بازی رو 3-2 تونست تغییر بده نتیجهش رو و چندین موقعیت هم داشت تا حتی بتونه مساوی کنه مسابقه رو. کره جنوبی 3 امتیاز داره در این گروه. همچنین تیم ازبکستان هم تونست سوریه رو با 1 گل از پیش رو برداره، این تیم هم 3 امتیازی شده. در گروه مقابل مهمترین نتیجه رو امارات به دست آورد. در استادیوم سایتاما در ژاپن تونست با 2 گل احمد خلیل تیم ملی ژاپن رو 2-1 شکست بده. در منطقه آمریکای جنوبی هم مسابقات مقدماتی جام جهانی داره برگزار میشه. بامداد امروز برزیل موفق شد تیم اکوادور که شرایط بسیار خوبی در جدول داشت و جزو تیمای بالای جدولی هم بود و در خانه اکوادور، در واقع در خانه حریف برزیلیا، تونستند 3-0 به برتری برسن. شرایط خودشون هم تا حد زیادی بهبود پیدا کرد. و خبر آخر، در رقابت‌های US Open مسابقات داره پیگیری میشه. در رقابت‌های مردان ژائو سوسا تونست فلیسیانو لوپز رو شکست بده، نتیجه جالبی بود. دومینیک تیم از اتریش، نیکولاس ماو از فرانسه، اندی ماری بریتانیایی و رافائل نادال از اسپانیا با غلبه بر رقبای خودشون گام به دور بعدی گذاشتند. آدینه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
ماجراهای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اجراهای زنده موسیقی در ایران همچنان ادامه داره و طی 7 روز گذشته مقام‌های مختلف حکومتی از قوای مختلف در این باره و البته در دو جبهه مخالف اظهار نظر کردند. بردیا افشین در مرور هفتگیش بر مهمترین رویدادهای موسیقی در آغاز به این موضوع پرداخته.
اول هفته شنبه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشنهاد داد برگزاری کنسرت در تهران منوط به احراز 3 شرط شه. پیشنهاد آقای دولت آبادی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اجراهای موسیقی مورد مخالفت بسیاری قرار گرفت، از جمله احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. چهارشنبه او به اعتراض به گفته‌های دادستان تهران از رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست تا این شورا درباره اجراهای موسیقی تصمیم بگیرند. از سوی دیگه پیش از این یکشنبه 32 نماینده مجلس ایران به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داده بودند، چرا که به عقیده اونها این وزیر در قبال برگزاری کنسرت ها به خصوص در استان خراسان رضوی عقب نشینی کرد و کوتاه اومده. اما خود آقای جنتی همون روز در برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه دوم تلویزیون حکومتی ایران در این باره واکنش نشون داد و گفت تحت فشاره. البته 2 روز بعد از این مصاحبه، سه‌شنبه، نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی عبدالکریم حسینزاده از این خبر داد. او و 2 نماینده دیگه مجلس از جمله علی مطهری درباره کنسرت‌های موسیقی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار طرح سؤال کنند. پیش از اینکه این رویدادها این هفته رخ بده، در هفته‌های گذشته در پی لغو اجراهای موسیقی در استان خراسان رضوی و بعداً سخنرانی احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و حمله تند لفظی او به برگزار کنندگان اجراهای زنده موسیقی در شهرش، علی جنتی از این وعده داده بود در مشهد هیچ کنسرتی برگزار نخواهد شد. اما عقب نشینی وزیر ارشاد مورد اعتراض رئیس جمهوری حسن روحانی قرار گرفت و آقای روحانی به شکلی غیر مستقیم با خطاب قرار دادن مقامات قوه قضاییه خواستار برخوردی قانونی و یکسان نسبت به برگزاری کنسرت ها در سراسر کشور شد. طبق قانون تنها متولی صدور مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما در سالهای اخیر اجراهای بسیاری با وجود داشتن مجوز از این وزارتخانه با مخالفت مقامهای مسئول محلی به ویژه مقامهای قوه قضاییه و روحانیون و یا نیروهای مذهبی ارتجاعی خودسر برگزار نشده. دهمین دوره از جشنواره موسیقی جوان در این هفته یکشنبه در تالار رودکی تهران افتتاح شد. این رویداد تا 3 شنبه 2 هفته بعد با اجراهایی از هنرمندانی در 3 رده سنی دنبال میشه و 4 شنبه بعد از اون 26 شهریور ماه مراسم پایانی دهمین دوره از جشنواره موسیقی جوان در تالار وحدت تهران برپا خواهد بود. هنرمندانی در رده‌های سنی 9 تا 13، 14 تا 16 و 17 تا 21 سال در این جشنواره رقابتی حضور دارند. جشنواره موسیقی جوان در انتهای دهه 70 به راه افتاده، اما برگزاری اون تا به حال 2 بار وقفه‌ای طولانی داشته. یک بار بین دوره 5 تا 6 4 سال فاصله بود و بار آخر از 2 سال پیش پس از یک وقفه 6 ساله این جشنواره برگزاریش از سر گرفته شده و حالا پس از 3 سال برگزاری مستمر برگزار کنندگانش باور دارند که این رویداد دیگه تعطیل نخواهد شد، رویدادی که میتونه معرف استعدادهای موسیقی از سراسر کشور به عرصه هنر باشه.
خب بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، مهدی طاهباز هستم، از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین الان در این صبح جمعه به ما پیوستید. پیش از هر چیز عناوین خبری صبح امروز.
آمریکا اعمال معافیت‌های محرمانه برای ایران را رد کرد.
احمد شهید اعلام کرد عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می شود.
543 قاضی و دادستان در ترکیه اخراج شدند.
آمریکا انتشار گزارشی درباره اعمال معافیت‌های محرمانه برای ایران را رد کرده و بار دیگر تأکید کرده است که تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای یا برجام پابرجاست. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچ نوع تخفیفی در تعهدات ایران در برجام به وجود نیامده و تنها مورد نقض مفاد برجام از سوی ایران مازاد موقت صادرات آب سنگین بوده است. آقای کربی تصریح کرد که این مورد نقض برجام رفع شده است. روز پنجشنبه رویترز گزارش داده بود که کشورهای گروه پنج به علاوه یک سال گذشته هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به طور محرمانه معافیت‌هایی به تهران اعطا کردند تا آغاز اجرای برجام در ماه ژانویه عملی باشد. رویترز این خبر را بر پایه گزارش تازه مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن تهیه کرده است. انتشار این گزارش انتقاد شماری از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا را به دنبال داشت که دولت باراک اوباما را متهم می‌کنند به رغم وجود مفرهای زیادی برای تهران توافق هسته‌ای را امضا کرده است. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل به معافیت‌هایی درباره میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران اشاره کرده بود.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خبر داده که عاصم جهانگیر وکیل مدافع و فعال حقوق بشر پاکستانی به عنوان جایگزین او انتخاب می شود. آقای شهید روز چهارشنبه با اعلام این خبر در توییتر خود به خانم جهانگیر تبریک گفت. آقای شهید نوشته که مسئولیت خود را در آبان ماه به عاصم جهانگیر تحویل می دهد. خانم جهانگیر 64 سال دارد و متولد شهر لاهور در پاکستان است. او از فعالان قدیمی حقوق بشر در پاکستان و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر این کشور به شمار می آید. عاصم جهانگیر از سال 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در آزادی ادیان و عقاید بوده است. احمد شهید پنج سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران منصوب شد و در گزارش‌های متعدد جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف محکوم کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اخبار و مصادیق مربوط به نقض حقوق بشر در حوزه کاری خود را گردآوری و تنظیم می‌کند و آن را در اختیار سازمان ملل متحد می‌گذارد.
هیئت عالی قضایی ترکیه 543 نفر از قضات و دادستان‌های این کشور را از کار برکنار کرد. به این ترتیب رقم اخراج‌ها در دستگاه قضایی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه به حدود 3300 تن رسید. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه پاکسازی اخیر را موجب به تعبیر او استقلال قوه قضایی دانست. تغییرات در نظام سیاسی ترکیه به قوه قضایی محدود نمانده و روز پنجشنبه افکان آلا وزیر کشور ترکیه هم از سمت خود استعفا داد. در واکنش آقای اردوغان گفت امکان دارد دولتش تغییرات بیشتری را شاهد باشد. دلیل استعفای آقای آلا رشته انفجارهای اخیر و ضعف دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عنوان شده است. دولت ترکیه تاکنون حدود 80 هزار نفر را در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر اخراج کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا از بازداشت‌های گروهی در ترکیه ابراز نگرانی کرده و می‌گویند آنکارا از وقایع اخیر برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. ترکیه این اتهام را رد کرده و میگوید برای تأمین امنیت و استقلال کشور و به خواست مردم بازداشت‌ها را دنبال می‌کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با مدیران عامل شماری از بانک‌ها تأکید کرد که پیگیری پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی پول‌های اضافی باید بازگردانده شوند. گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی روز پنجشنبه گفت در کشور فضایی علیه بانک‌ها به وجود آمده که به تعبیر او راه حل آن در دست خود بانک‌هاست. آقای لاریجانی تصریح کرد که در برخورد با متخلفان و دریافت کنندگان حقوق‌ها باید نخست از آنها اطلاعات کافی گرفته شود و سپس دریافتی‌های اضافی آنها بازگردانده شوند. موضوع حقوق‌های بالا از چند ماه پیش از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مطرح شد. دولت حسن روحانی با اعلام اینکه پرداخت‌های غیر متعارف به مدیران در دولت محمود احمدی نژاد شروع شده است، دستور عزل برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای را صادر کرد.
مراسم تغییر مکان خاکسپاری حبیب الله کلکانی از پادشاهان پیشین افغانستان و 16 تن از همراهانش در کابل به خشونت کشیده شد. صبح روز پنجشنبه شماری از مردم به همراه تعدادی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس افغانستان قصد داشتند بقایای جسد این پادشاه تاجیک تبار را در تپه شهرارای کابل به خاک بسپارند. مخالفت عده‌ای از طرفداران عبدالرشید دوستم، معاون اول ازبک تبار رئیس جمهوری افغانستان، با این اقدام به درگیری دو طرف منجر شد. در نتیجه این درگیری و تیراندازی میان طرفین، دست کم یک نفر کشته و 5 تن زخمی شدند. پیشتر آقای دوستم با خاکسپاری حبیب الله کلکانی در تپه شهرارای کابل مخالفت کرده بود. حبیب الله کلکانی ملقب به امیر حبیب الله در سال 1929 میلادی پس از امان الله خان بر تخت سلطنت نشست، اما پس از 9 ماه نادرخان او را شکست داده و با همراهانش به دار آویخت.
قرار با پایان دوران ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، عاصم جهانگیر فعال پاکستانی حقوق بشر به عنوان جایگزین او معرفی بشه. این در حالیه که پیش از این درخواست‌های احمد شهید برای سفر و تحقیق به ایران به نتیجه نرسیده بود. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به سوابق گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران عاقبت بدون آنکه بتواند از ایران بازدید کند جای خود را به عاصم جهانگیر فعال مشهور حقوق بشر در پاکستان می‌دهد. عاصم جهانگیر که 64 سال سن دارد از فعالان قدیمی حقوق بشر و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر پاکستان است. احمد شهید روز چهارشنبه 10 شهریور در حساب کاربری توییتر خود خبر داد که خانم جهانگیر به عنوان جایگزین او انتخاب می‌شود. آنچنان که آقای شهید در حساب کاربری توییتر خود نوشته، مسئولیتش را اواسط پاییز امسال به خانم جهانگیر تحویل خواهد داد. اما با توجه به کارنامه 5 ساله مسئولیت احمد شهید از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، می‌پرسیم که انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل چگونه انجام می‌شود؟
در 5 سال گذشته یک گزارشگر موضوعی نتونسته به ایران بره. تا امروز این دعوت صورت نگرفته. وقتی در مقابل یک همچین وضعیت شورای حقوق بشر هست، اونجاست که مسئله تعیین گزارشگر ویژه در دستور کار قرار میگیره و به رأی گذاشته میشه. این گزارشگر ویژه انتصابی نیست، رأی گذاشته میشه. یعنی 46 کشوری که عضو شورای حقوق بشر هستند، اونها رأی میدن.
احمد شهید از سال 2011 میلادی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منصوب شد و بارها در گزارش‌های خود جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در مقابل اما او در این مدت با انتقادها و اتهامهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی روبرو بود و هرگز اجازه ورود به ایران را پیدا نکرد. احمد شهید پیش از این و در آغاز آخرین دوره کاری خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته بود:
من همیشه از دولت ایران خواستار همکاری در اجرای ماموریتم بودم. خوشحالم که در 5 سال گذشته سطح همکاری مقامات در تهران با ماموریت من بیشتر شده است. امیدوارم که در این آخرین سال ماموریتم دولت ایران به این نتیجه برسد که برای آنها هم مفید خواهد بود که من به ایران سفر کنم و از نزدیک با مردم و حتی مقام‌های ایران ایران گفتگو کنم، چرا که در این صورت می توانم نظرات آنها را به درستی در گزارشم منعکس کنم.
اما عاصم جهانگیر که قرار است جایگزین احمد شهید شود، از سال 2004 میلادی تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی ادیان و عقاید بوده است. خانم جهانگیر متولد شهر لاهور پاکستان است. او در سال 1983 به دلیل شرکت در اعتراض‌ها علیه حکومت نظامی ضیاءالحق زندانی شد. خانم جهانگیر همچنین از رهبران جنبش وکلای پاکستان در سال 2007 میلادی بود که در اعتراض به تعلیق ریاست دادگاه عالی این کشور از سوی پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت شکل گرفت، جنبشی که در نهایت به حصر خانگی عاصم جهانگیر هم انجامید. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، خبرها و شواهد و مصادیق نقض حقوق بشر در کشور هدف و حوزه کاری خود را برای ارائه به سازمان ملل گردآوری و تنظیم می‌کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیرید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
در مورد نوار صوتی آقای منتظری در رابطه با اعدام‌های تابستان 67، حتما باید یک گروه بین‌المللی و ایرانی از قضات شریف و وکلا و افراد این شئنی تشکیل بشه تا در اون رابطه، هم در رابطه با عملیات و فروغ جاویدان و به قول مجاهدین خلق ایران و تنگه مرساد به قول جمهوری اسلامی ایران تحقیق بشه.
آقای پور محمدی، نگو این حکم خدا بود. خدا کی گفته مردم بی گناه رو بکش؟ اگر گناهکارم بودم خود خدا باید بکشه. تو چی کاره ای؟ ای کاش زن و بچه بیان یک حرفی به تو بزنن، قضاوت کنن، ببینن بگن چی کار که، هرچند خودت میدونی اگر وجدان داشته باشی شب و روز خواب نداری تو، اینو بدون.
من از آقای روحانی یه سوال دارم. آقای روحانی، چرا این همه دزدی میشه تو این مملکت جلوش نمیگیری؟ اون وقت مای بازنشسته که یک سال حقوقمون عقب افتاده، بعد از 44 سال هنوز داریم 1,500,000 حقوق میگیریم. آقای روحانی،
خب جمعه ها در برنامه کلوزآپ کیانوش فرید هر هفته یک هنرمند برجسته ایران معرفی میکنه. امروز پرویز کلانتری.
پرویز کلانتری از نقاشان پیشگام معاصر در اول فروردین سال 1310 در زنجان به دنیا آمد. از همان کودکی شیفته رنگ و خط بود و در سال 1338 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. هنگام تحصیل، همایون صنعتی‌زاده، رئیس وقت دانشکده هنرهای زیبا، او را به انتشارات فرانکلین معرفی کرد. این انتشارات در آن زمان چاپ کتاب‌های درسی را بر عهده داشت و این چنین شد که نقاشی‌های پرویز کلانتری از دهه 40 به این سو جزو نخستین نقاشی‌هایی بود که ایرانیان از اولین سال‌های تحصیل آنها را می‌دیدند. شماری از معروفترین و خاطره‌انگیزترین نقاشی‌ها و تصویرگری‌های کتاب‌های درسی کار پرویز کلانتری است.
یه همکاری داشتم با اداره مردم شناسی در برپایی یک موزه کاربردی عشایری در سعدآباد. اونجا وقتی من این جلهای عشایری رو نقاشی کردم، تازه متوجه هندسه زیبای این جلها شدم و متوجه اصلا این قلم رو برای نقاشی شدم. بنابراین یک سال تمام اومدم خونه نشستم، فقط روی موضوع عشایر کار کردم و مجموعه رو ساختم با عنوان همراه با عشایر ایران که در کتاب سرا به نمایش در اومد. چیز بازتابی هم فراوون داشت، یعنی بعضی از این کارا به صورت کارت پستال از طرف یونیسف منتشر شد. یکی از این کارا بنا به پیشنهاد یونیسف UN انتخاب کرد به عنوان تمر، جزء سری تمرهای ویژه UN منتشر شد.
او در کنار تصویرگری در عرصه نقاشی نیست، هنرمندی نوآور بود. به دلیل توجه بسیار به عناصر بومی و ملی، جزء نقاشان مکتب سقاخانه به شمار آمد. نقاشی‌هایش سرشار از کبیرهای ایران، روستاها، عشایر و عناصر و نمادهای ایرانی مانند تکه‌های پارچه، زری، قفل، سرامیک و سکه است. او در استفاده از کلاژ نیز از هنرمندان پیشرو محسوب می شود.
من بارها و بارها فکر کردم به یک واژه‌ای که روح ایرانی. روح ایرانی چی هست؟ این البته استنباط خیلی شخصی بنده است. من فکر می کنم در یک جمع‌بندی کلی روح ایرانی روح شاعرانه است. یعنی ایرانی در هر صورت تمایل به شعر داره. لازم نیست که ایرانی حتما دانشکده ادبیات رفته باشه یا شاعر مهمی باشه. ایرانی اصلا فطرتا شاعره.
پرویز کلانتری علاوه بر نقاشی دستی توانا در نوشتن داشت و مجموعه هایی از نقدها و یادداشت های او درباره نقاشی، داستان های کوتاه و خاطراتش از هنرمندان معاصر منتشر شده است. پرویز کلانتری شامگاه 31 اردیبهشت ماه سال 1395 در سن 85 سالگی در تهران درگذشت.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
در ادامه این برنامه
آندرنیک تیموریان پاس بلند سمت راست برای جهانبخت، خود جهانبخت و این دیگه گل محشری بود.
پیروزی 2-0 ایران برابر قطر در وقت‌های اضافه اولین دیدار مقدماتی جام جهانی 2018.
ایران 2 قطر 0. با این نتیجه رفتیم صدر جدول.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، امروز جمعه رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید و کاهش نسبی دما در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و ارتفاعات البرز در شمال شرق و برخی نقاط شمال غرب کشور رخ خواهد داد. همچنین دریای خزر در روز جمعه مواج خواهد بود و احتمال بارش باران در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات شرقی البرز وجود دارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. آمریکا انتشار گزارشی درباره اعمال معافیت‌های محرمانه برای ایران را رد کرده و بار دیگر تأکید کرده است که تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای یا برجام پابرجاست. هیئت عالی قضایی ترکیه 543 نفر از قضات و دادستان‌های این کشور را از کار برکنار کرد. به این ترتیب رقم اخراج‌ها در دستگاه قضایی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه به حدود 3300 تن رسید. مراسم تغییر مکان خاکسپاری حبیب الله کلکانی از پادشاهان پیشین افغانستان و 16 تن از همراهانش در کابل به خشونت کشیده شد. احمد شهید اعلام کرد عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران برگزیده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با مدیران عامل شماری از بانک‌ها تأکید کرد در پیگیری پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی پول‌های اضافی باید بازگردانده شود. پس از اعلام پیروزی علی بونگو در انتخابات ریاست جمهوری گابون و اعتراضات گسترده‌ای که از 4 شنبه آغاز شده بود، نیروهای انتظامی این کشور حدود 1000 نفر را در روز پنجشنبه بازداشت کردند.
رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام جهانی 2018 روسیه در آسیا آغاز شد و تیم ایران در یک بازی پرحاشیه موفق شد که قطر رو شکست بده. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا دور نهاییش آغاز شد و تیم ملی ایران در دیداری پر التهاب و گاهی جنجالی در امتداد مسابقه تونست با 2 گل قطر رو از پیش رو برداره. مسابقه‌ای که تا دقیقه 94 با تساوی بدون گل داشت دنبال می‌شد، به نظر نمی‌رسید یه توپی هم از خط دروازه بگذره، اما اشتباه مهلک دروازه‌بان تیم ملی قطر باعث شد توپ مقابل پای کریم انصاری فرد قرار بگیره. اونم پاس داد به رضا قوچان نژاد تا مهاجم باشگاه هیرنفین هلند باز هم گلی سرنوشت ساز رو به ثمر برسونه. بعد از اینکه این توپ درون دروازه قرار گرفت، درگیری در وسط زمین بین بازیکنان دو تیم، برخی از بازیکنان دو تیم رخ داد و باعث شد که وقفه ایجاد بشه. بعد مجددا وقتی بازی ادامه پیدا کرد، مدت زمان مسابقه از 100 دقیقه هم بیشتر شد و در دقیقه 100 بود که علیرضا جهانبخش تونست دومین گل تیم ملی ایران رو به ثمر برسونه. 3 امتیاز حساس نصیب شاگردان کارلوس کیروش شد و با این پیروزی با تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه ها قرار گرفتن. ایران بازی دومش سه‌شنبه برگزار میشه مقابل چین در شهر شنیانگ. چینی که بازی خوبی رو در کره مقابل تیم ملی کره جنوبی برگزار کرد، 3-0 عقب افتاد، بازی رو 3-2 تونست تغییر بده نتیجهش رو و چندین موقعیت هم داشت تا حتی بتونه مساوی کنه مسابقه رو. کره جنوبی 3 امتیاز داره در این گروه. همچنین تیم ازبکستان هم تونست سوریه رو با 1 گل از پیش رو برداره، این تیم هم 3 امتیازی شده. در گروه مقابل مهمترین نتیجه رو امارات به دست آورد. در استادیوم سایتاما در ژاپن تونست با 2 گل احمد خلیل تیم ملی ژاپن رو 2-1 شکست بده. در منطقه آمریکای جنوبی هم مسابقات مقدماتی جام جهانی داره برگزار میشه. با امداد امروز برزیل موفق شد تیم اکوادور که شرایط بسیار خوبی در جدول داشت و جزو تیم‌های بالای جدولی هم بود و در خانه اکوادور، در واقع در خانه حریف برزیلیا، تونستند 3-0 به برتری برسن. شرایط خودشون هم تا حدود زیادی بهبود پیدا کرد. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های یو اس اوپن، مسابقات داره پیگیری میشه. در رقابت‌های مردان ژائو سوسا تونست فلیسیانو لوپز رو شکست بده، نتیجه جالبی بود. دومینیک تیم از اتریش، نیکولاس ماو از فرانسه، اندی ماری بریتانیایی و رافائل نادال از اسپانیا با غلبه بر رقبای خودشون گام به دور بعدی گذاشتن. آدینه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
خب همونطور که مهدی رستم‌پور هم توی گزارش ورزشی خودش در مورد بازی شب گذشته ایران و قطر گفت، پس از به ثمر رسیدن گل‌های ایران در وقت اضافه، یک مقدار حواشی در ورزشگاه آزادی به وجود اومد و نیمکت نشینان دو تیم و بازیکنان با همدیگه درگیر شدن. تعدادی از کاربران رادیو فردا توی صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد بازی دیشب نظر خودشون رو مطرح کردن که با همدیگه تعدادی از اونها رو مرور میکنیم. کاربری به اسم ایزاک نوشته، انقدر بازی کسل کننده بود که بیخیالش شدم. حسن نوشته، اولین بازی ها معمولا سخته و به هر حال تیم قطر یک تیم دست و پا بسته نبود. البته تیم داوری جو ورزشگاه رو مخشوش کرد و بازی رو به حاشیه برد. آرش عماد جواد نکونام کامنت گذاشته که اینجور که تو تصاویر مشخص بود یکی از عوامل اصلی حواشی به وجود اومده بود. نوشته نکونام تمرکز تیم ملی رو برهم زد، بسیار غیر حرفه‌ای و بد رفتار کرد، اعصاب مردم و آرامش بازیکنان تیم ملی رو از بین برد. کاربر دیگه به اسم عباس اما نظر دیگه ای داره. اون نوشته برعکس دوستان، من نظرم اینه که کار جواد نکونام حرفه‌ای بود و دقیقاً می‌خواست تمرکز تیم قطر رو به هم بزنه، بسیار کارش درست بود. فهیمه نوشته اولش دغمرگ شدیم آخرش زغمرگ. فردین هم نوشته تلویزیون ایران حتی در ایران هم سانسور میکنه، دعوا به خاطر چی بود؟ این به خاطر این هستش که موقعی که این درگیری ها به وجود اومده بودش، به جای اینکه تصاویر درگیری ها پخشه، تصاویر آهسته صحنه های حساس پخش میشد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب فیلم اصغر فرهادی فروشنده یه دو سه روزیه که در ایران اکران شده و رکورد فروش افتتاحیه در تاریخ سینما ایران و این فیلم شکسته.
قبلیش مال کی بود؟
همین فکر میکنم یک ماه پیش فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان تونست که رکورد شکنی کنه.
مثل اینکه صحبت کرده بودن که قرار بود یه سری تعدیلات در این فیلم انجام بشه، گویا سانسور قرار بود اتفاق بیفته. با سانسور پخش شد یا بدون سانسور؟
اینجور که خبرها اومده و منتشر شده، فیلم نه به صورت کامل همونجوری که توی جشن بره. بله بله، فیلم فروشنده و بازی شهاب حسینی و ترانه علی دوستی. اینجوری که من رقم فروش فیلم در روز پنجشنبه رو دیدم، مجموع فروشش حدوداً 450 میلیون تومان شده طی دو روز اول اکران.
خود آقای فرهادی هم گویا شرکت کرده در مراسم در واقع
اولین نمایش
رونمایی از این فیلم و یک صحبتی هم داشته بعد از پخش فیلم بوده گویا.
بله.
و گفته که امروز در سینماهای مختلف حاضر شدم، بخشایی از فیلم رو با مردم دیدم و هر بار که وارد سالن می‌شدم احساس می‌کردم که کسی در سالن نیست و همه متمرکز فیلم بودن. یعنی اینکه اینقدر مردم علاقه‌مند بودن به این
توی
فیلم.
توی روز اول اکران فیلم اینقدر استقبال زیاد بوده از پیش فروش که ساعت 6:45 دقیقه صبح هم مردم رفتن سینما و فیلم رو تماشا کردن.
این تاثیر نام آقای فرهادیه دیگه.
تاثیر نام آقای فرهادیه. بالاخره این جوایزی که توی جشنواره کن گرفتش، همه اینا میتونه که
اون اسکار فراموش نشدنی
که یک سری از سایت‌ها و این شبکه‌های خبری و تلگرام و مال این دسته‌ای که موسوم هستن به دلواپسان توی این چند روز اخیر یه سری مطالبی نوشتن علیه آقای فرهادی و فیلمش. آقای فرهادی روز گذشته گفتگویی کرده و در این مورد یه پاسخ‌هایی داده. گفته شما که مدعی این هستید که نسبت به بقیه مردم به خدا نزدیک‌ترید، باید ادبیات بهتری داشته باشید. حواستان باشد با بریدن شاخه‌ای که روی آن نشسته‌اید زودتر از همه خودتان می‌افتید. در مقابل این گروه سکوت کردم، چون می‌دانم تصمیمشان را قبل از تماشای فروشنده گرفتن، اما اگر برخی حریم‌ها را بشکنن آن وقت است که سکوتم را خواهم شکست.
مهدی، اینو می‌دونیم که بیشتر این اصولگرایان و خب دلواپسان در واقع اساساً با سینمایی که امروز ما داریم چندان موافق نیستن، ولی مشکل اصلیشون با این فیلم فروشنده چی بوده؟
چیزی که گفتن آقای فرهادی رو متهم به یعنی فیلم فروشنده رو متهم به ترویج بیغیرتی کردن. به خاطر اون اتفاقی که توی داستان فیلم میفته خیلی روی این مسئله مانور میدادن، ولی توی این دو روزه من تماشاگرانی که فیلمو دیده بودن توی شبکه‌های اجتماعی نظرشون میذاشتن خیلی تعجب کرده بودن که اصلا این مسئله چه ربطی داره و اصلا همچین چیزی توی فیلم دیده نشده و مشهود نبوده.
چند سال پیش میگفتن درباره مرحوم کیارستمی هم میگفتن که این فیلم‌هایی که در جشنواره‌های خارجی پیروز میشه، موفق میشه، اساساً کاربرد خارجی داره، تصویر غیر واقعی از مملکت ارائه میده. در مورد این فیلم هم گفتن همچین چیزی.
در مورد این فیلم جالبه چون فیلم دیده نشده بوده و این دوستان شروع کرده بودن به نوشتن یک سری مطالب در مورد
این ندیدن و همچین
آره آقای فرهادی هم اشاره کرده بودن تو یکی از گفتگوهاشون که فیلمو ببینید بعد راجع به صحبت بکنیم و تصمیم بگیریم.
کلا پس مخالفت از همون قبل.
آره، من یه چیز کوتاه هم بگم راجع به فیلم بعدی آقای اصغر فرهادی. این روزها آقای فرهادی گویا در اسپانیا به سر می‌برن برای اینکه پیش تولید فیلم هشتمشون رو شروع بکنن توی اسپانیا. به زبان اسپانیایی ساخته میشه. تهیه کننده فیلم پدرو آلمودوار، کارگردان معروف اسپانیایی، اونجوری که توی خبرها اومده قراره که پنلوپ کروز و خاویر باردم، دو تا بازیگر معروف و سرشناس اسپانیایی، هم توی این فیلم بازی بکنن.
چه جالب.
بله، وقت برنامه اونم تموم شد.
بله بله، با من باشین تا چند لحظه دیگه با خبرهای این ساعت. شما اگه خدافظی می‌کنید،
منم همین جمعه خوبی داشته باشین، لذت ببرین از آخر هفته‌تون.